صبحتون بخیر، محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بخش خبری بامدادی. پیش از آغاز برنامه فرداگرام در ادامه خواهید دید و شنید. وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران و آمریکا یک ماه برای مذاکره فرصت دارند. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر حکومت ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند. و تعداد کشته های اعتراضات ضد دولتی در بغداد به 9 تن رسید. به این بخش خبری خوش آمدید. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه 10 مهر ماه گفت پیش از آنکه تهران گام دیگری در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش بردارد، ایران و آمریکا برای گفتگو با هدف کاهش تنش در منطقه تا پیش از 6 نوامبر فرصت دارند. 6 نوامبر برابر با 15 آبان تاریخی است که حکومت ایران برای ادامه کاهش تعهداتش در چارچوب برجام تعیین کرده است. ژان ایو لودریان با اشاره به تلاش‌های ناکام فرانسه در ترغیب دو کشور به گفتگو افزود اگر ایران و آمریکا فرصتی باقی مانده را برای مذاکره از دست بدهند، کاهش تعهدات به برجام دور تازه‌ای از تنش‌ها را دامن خواهد زد. در حالی که علی خامنه‌ای میگوید کاهش تعهدات ایران به برجام به طور کامل ادامه خواهد یافت، حسن روحانی معتقد است راه گفتگو میان ایران و آمریکا همچنان باز است. ایران شرط گفتگو با آمریکا را برداشتن تحریم‌ها عنوان کرده است. از دیگر سو مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه در بار دیگر حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریست و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند و بر ادامه راهبرد ایالات متحده علیه اقدامهای تهران تأکید کرد. آقای پومپئو در نشست خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود لوئیجی دی مایو در روم گفت سیاست دولت آمریکا در 2.5 سال گذشته این بوده که دسترسی حکومت ایران را به منابعی که به گفته او 40 سال است صرف عملیات ترور در اروپا و حمایت از شبه نظامیان برای تأثیرگذاری سیاسی در جهان می شود کوتاه کنند. مایک پومپئو همچنین از ایتالیا خواست مانع ورود پروازهای شرکت ماهان ایر به این کشور شود.
ما باید به اتحاد خود در برابر تعرض‌های ایران ادامه دهیم. ملت‌های اروپایی دریافتند که ایران ستمگر است و نه ستم دیده. و این واقعیت نیز وجود دارد که اگر ایتالیا تصمیم به عدم تمدید دسترسی شرکت ماهانه ایران به ایتالیا بگیرد، ما از آن بسیار تقدیر می‌کنیم.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حوادث چند ماه گذشته در خلیج فارس بار دیگر و حمایت ایالات متحده از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد. در عراق گزارش ها از این کشور حاکی است که راهپیمایی اعتراضی در بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه گسترش یافت و با وجود تیراندازی و شلیک گاز اشکبار توسط نیروهای امنیتی مردم به اعتراض های خود ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس تعداد کشته شدگان این تظاهرات به 9 تن رسیده و 400 تن نیز زخمی شدند. تظاهر کنندگان خواهان بهبود خدمات دولتی، کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از رشوه در سطوح مختلف کشور هستند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که اعتراض‌های ضد دولتی در مناطق دیگری از عراق باعث شد تا به دستور مقام‌های امنیتی در شهرهای هله، ناصریه و الاماره مقررات منع رفت و آمد وضع شود.
ببینید چگونه کشور را نابود کردند. اینها مثل حکومت اسلامی در بغداد رفتار می‌کنند. تظاهر کنندگان مسالمت‌آمیز را هدف می‌گیرند. ما مسلح نیستیم، فقط تلفن داریم.
نماینده ارشد سازمان ملل متحد در عراق هم از وضعیت قربانیان خشونت‌ها ابراز تأسف کرد و از نهادهای مسئول خواست در برخورد با تظاهر کنندگان خیشتنداری کنند. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که سیگال مندلکر مسئول بخش تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تصمیم گرفته دولت را ترک کند و به بخش خصوصی بازگردد. به گزارش رویترز استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه با تایید این خبر اقدام‌های خانم مندلکر را باعث افزایش امنیت ملی آمریکا دانست. سیگال مندلکر به رئیس تحریم‌ها در دولت دونالد ترامپ مشهور است و در دوره او علیه شماری از کشورهای جهان همچون ایران، روسیه، ونزوئلا و کوبا تحریم‌های سنگینی اعمال شد. در دوران معاونت او در وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌ها علیه تهران تشدید شد و فروش نفت ایران به حدود 100,000 بشکه در روز سقوط کرد. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. اما در ادامه سمیرا قرایی با شما خواهد بود و یک برنامه فرداگرام دیگر.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم با یک فرداگرام دیگر. در کنار هم سری خواهیم زد به داغ‌ترین های شبکه‌های اجتماعی در یک هفته گذشته.
تارم رو برداره، اینها از برخی از این مکانیزم ها استفاده میکنن.
برجام باز هشتگ شد. اتحادیه اروپا میگوید ممکن است مجبور به ترک برجام شود. آیا هشتگ گام چهارم همان اعلام مرگ برجام است؟
معادله نصر.
داستان معادله نصر چه بود؟ وبسایت خامنه‌ای.ir عکسی جنجالی از علی خامنه‌ای، قاسم سلیمانی و حسن نصرالله منتشر کرد. تروریست ها یا انصار المهدی؟ تخت روانچی بر تخت بیمارستانی در نیویورک. نماینده ایران در سازمان ملل متحد بستری است و محمد جواد ظریف اجازه عیادت ندارد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در گزارشی اختصاصی اعلام کرد که اگر ایران به نقض تعهدات برجامیش ادامه بده، اتحادیه اروپا مجبور به ترک برجام خواهد شد. ایران از 18 اردیبهشت ماه در 3 مرحله تعهدات برجامی رو کاهش داد و حتی نقض کرد و چندی پیش هم اعلام کرد که مرحله 4 رو از حدود 1 دیگه آغاز میکنه، گامی که بسیاری از اون با نام مرگ برجام یاد می کنند. اما ایران در واکنش به این گزارش ها و گفته های اتحادیه اروپا میگه که این اظهارات بی خود، غیرقانونی و غیر حقوقی است.
از تهدید اتحادیه اروپا خبر ندارم، اما اگر منظورشون این هست که اگر ایران گام چهارم رو برداره، اینها از برخی از این مکانیزم ها استفاده میکنن، اقدام بی خودی هست، غیر قانونی هست و غیر حقوقی. اگر اقدامی مثل نمیدونم حالا بردن به شارع امنیت یا اسنپبک چیزی توی مایه ها تو ذهنشون هست، من همینجا خدمتشون اعلام میکنم که این اقدام از همین الان مرده هست و به خاطر اینکه ما اقدامات جبرانی برای خودمون و برای طرف مقابل در برجام پیش بینی کرده بودیم.
اما داستان فرسایشی برجام با تمام پستی و بلندی‌هاش به کجا خواهد انجامید؟ آیا ایران کاملا از برجام قطع امید کرده؟ آیا اروپا هم دیگه در پی حفظ برجام نیست؟ اجازه بدید نگاهی بندازیم به شبکه‌های اجتماعی. علی حسین قاضی زاده نوشته که اروپایی‌ها معتقدند که مسیری که ایران طی می‌کنه به سلاح هسته‌ای میرسه و برخلاف ادعای تهران این امر بازگشت پذیر نیست. جمهوری اسلامی اما ایران را همچنان به لبه پرتگاه هل میده. احسان تقدسی هم نوشته اروپایی از فشار بر روحانی در نیویورک نتیجه دلخواه رو نگرفتند، حالا رسانه هاشون تهدید به خروج از برجام میکنند. برجام برای ما مرده، در تعارفات مونده. و مهدی محمدی نوشته ظاهراً ثمره سفر نیویورک شده این که حالا دیگه روحانی هم به برجام معتقد نیست. و جلیل محبی هم گام چهارم رو خطری بزرگ برای ایران نامیده، چرا که همه تحریم ها رو بر میگردونه و روابط بانکی رو مختل میکنه. نشریه مسیر وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه‌ای گفتگوی 5 ساعته با حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان انجام داده. ویدیوی این گفتگوی 5 ساعته هم به شکل مستند پخش شده، هم در وبسایت خامنه‌ای.ir و هم در شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران. بخشی از این ویدیو رو ببینیم.
ناگفته های سید حسن نصرالله درباره تاریخچه حزب الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اهلا و سهلا بكم.
رهبر انقلاب و سید حسن نصرالله در جلسات خصوصی خود درباره چه موضوعاتی صحبت می‌کنند؟
اما روی جلد نخستین شماره نشریه مسیر تصویری منتشر شده که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. عکسی از حسن نصرالله در کنار قاسم سلیمانی و آیت الله خامنه‌ای. روشن نیست که این عکس کی و کجا گرفته شده. رنگ و نور هم اندکی دستکاری شده. این عکس از یک منظر جالب توجه، اینکه برخلاف معمول تلاش نشده تا چهره قدسی و منحصر به فرد از آیت الله خامنه‌ای تصویر بشه. او شانه به شانه نصرالله و سلیمانی ایستاده. هر سه به دوربین لبخند میزنن، مثل یک عکس یادگاری که چند تا دوست با هم میگیرن، چیزی که خلاف روال معمول رهبر جمهوری اسلامی ایرانه. بریم سری بزنیم به توییتر. توییتر اسرائیل به فارسی نوشته که تروریست چو تروریست ببیند خوشش آید. اما علی علیزاده از اون سو نوشته که اگر آمریکای لاتین هم یک علی خامنه‌ای و یک قاسم سلیمانی و یک حسن نصرالله داشت، آیا آمریکا می توانست اینقدر در آن منطقه حار شود؟ داستافری با اشاره به مستند پخش شده نوشته حتما معادله نصر رو ببینید، انقدر از خامنه‌ای تعریف کرد که تا به حال از کل 124,000 پیامبر تعریف نشده. جنس دستمالت چیه حسن نصرالله؟ و سرانجام نکته جالب دابل وحید. حضرت آقا نشون دادند که اگر از لحاظ فرهنگی نیاز ببینند، حتی پیشنهاد ساخت یک فیلم یا موسیقی رو میدن. متولیان و مدعیان فرهنگی کجا خوابشون برده؟ اما حالا اجازه بدید که تحلیل همکارم مراد ویسی رو بشنویم درباره این خبر.
من فکر میکنم انتشار همزمان یک گفتگوی ویدئویی از قاسم سلیمانی و یک گفتگوی ویدئویی از حسن نصرالله و عکس مشترکشون با آیت الله خامنه‌ای در وبسایت آیت الله خامنه‌ای سه تا هدف میتونه داشته باشه. مهمترین هدفش میتونه این باشه که تأکید بشه روی حزب الله به عنوان مهمترین گروه نیابتی تحت امر جمهوری اسلامی در مقابله با اسرائیل، اون هم در شرایطی که تنش بین ایران از یک طرف و آمریکا و متحدینش از جمله اسرائیل و عربستان از طرف دیگه بیشتر شده و خطر درگیری بیش از هر زمان دیگه هست. و الان میخواد تاکید بشه که حزب الله میتونه آسیب جدی به اسرائیل وارد بکنه در صورت یک جنگ. ضمن اینه که تاکید یه روی اینه که خب در گذشته هم با حمله به تاسیسات نفتی آرامکو یه هشدار هم به عربستان داده شد. هدف دوم که اهمیت کمتری داره میتونه مصرف داخلی داشته باشه، به این عنوان که تاکید بشه روی رویکرد تهاجمی نظامی آیت الله خامنه‌ای و سپاه پاسداران در خاورمیانه در مقابل آمریکا، اسرائیل و عربستان، در مقابل اون رویکرد حسن روحانی که دنبال مذاکره با اروپا و بحث دیدار با آمریکایی‌ها مطرح است. و سطح سوم که خیلی اهمیت کمتری به نظر من میتونه داشته باشه در انتشار این ویدیوها، مصرف داخلی راجب انتخابات مجلسه که چند ماه دیگه میتونه باشه و تبلیغی باشه برای جریانی که به سپاه و آیت الله خامنه‌ای نزدیکتره و فراهم کردن زمینه برای حذف بیشتر جریان وابسته به روحانی و خاتمی و حتی اصولگرای معتدل مثل علی لاریجانی.
داستان بیماری مجید تخت روانچین، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد و بستری شدنش در بیمارستان این روزها بسیار شنیده شده. ظریف خواسته به عیادت بره، آمریکا به خاطر محدودیت‌های عبور و مروری مربوط به ویزا به او اجازه نداده، در ازاش خواسته که یک زندانی آمریکایی دو تابعیتی رو ایران آزاد کنه. ایران هم در مقابل این اقدام رو گروگان گرفتن انسانیت نامیده و و و. اما این داستان چند زاویه داره. یکی محدودیت هایی که آمریکا برای آقای ظریف ایجاد کرد و در حضورش در سازمان ملل بیشتری نمود داشت. نکته دیگه، بیماری آقای تخت روانچی همزمان با ماموریتش در آمریکا. نکته بعد هم بیمه آقای تخت روانچیه و اینکه برخی در ایران از نظر خدمات درمانی چقدر در مضیقند. بریم برخی از واکنش ها رو ببینیم در شبکه‌های اجتماعی. فلاور ویکتور نوشته که تخت روانشی در یکی از بهترین بیمارستان‌های جهان با بهترین امکانات تحت درمانه. نگذاشتند ظریف به دیدنش برود. دادتان در آمده. پروفسورهای حقوق بشر، شرم نمی کنید از روی آرش صادقی؟ جادی توییت کرده اگر تخت روانچی اینقدر مریضه که حین یکی از مهمترین جلسات سالانه سازمان ملل در حال استفاده از خدمات درمانی در آمریکاست و نمیتونه بیاد هیئت ایرانی رو ببینه، خب منطقی نیست که برگرده به ایران. و محمد صدارت توییت کرده گفته بودن عزت ملی رو به پاسپورت ایرانی ها برمیگردونیم، اما عزت خودشونم دادن رفت. اما نظر کارشناسان امور سیاسی در این باره چیه؟ با علی افشاری از آمریکا همراه بشیم.
به نظر من خب این ادعایی که مقامات وزارت خارجه کردن و دولت آمریکا رو به گروگانگیری به دلیل ممانعت یا مشروط کردن ایادت آقای ظریف از تخت روانچی به آزاد کردن یکی از زندانیان دو تابعیتی در ایران و آمریکا، این به هر حال به نظر من وارد نیست. اینو قیاس محل فارغ هست، چون به هر حال دولت آمریکا محدودیت‌هایی رو برای آقای ظریف اعمال کرده با توجه به روابط خصمانه‌ای که به هر حال بین دو تا کشور حاکم هست، البته به دو تا نظام سیاسی. اگرچه حالا به هر صورت با توجه به آقای ظریف وزیر خارجه هست، الزامات دیپلماتیک الزام می‌کرد که چنین محدودیت‌هایی نباشه. آره، بلکه چنین محدودیتی هست. خب این امکان ایادت سلب شده، اما این نکته که اینو گروگانگیری عنوان بشه اشتباه است، به دلیل اینکه خب این اکثر این دو تابعیت هایی که در زندان ایران هستن دقیقاً خودشون قربانی گروگانگیری هستن و گروگانگیری اونجا مصداق پیدا میکنه و از این منظر هستش که نه تنها دو تابعیت ها، بلکه حتی برخی از خیشاوندان و نسبی و نزدیکان فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور هم قربانی این نوع گروگانگیری جمهوری اسلامی هستن. منتها این مقایسه ها بعضا خب هم ناحیه حکومت هم بعضا در جامعه در فضای مجازی هم این مقایسه های غلط بعضا انجام میشه. مثلا آقای تخت روانچی به هر صورت به عنوان یک دیپلمات بلندپایه ایرانی و همه مقامات و کارگزاران دولتی هم در ایران هم در دنیا خواهد یک امکانات نسبی برخوردار هستن. این بیمه برای همه کسانی که در سازمان ملل هستن که حامیش هست یا در وزارتخانه های جمهوری اسلامی فعالیت میکنن. مشکل خب این هست که در داخل ایران خب بحران اقتصادی هست، محرومیت ها زیاد هست، امکانات درمانی کم هست، اون باید حل بشه. یه نکته دیگه هم که باز به نظر من به هر صورت در اینجا مهم است که بهش پرداخته بشه این هستش که این برخوردی که آقای ظریف کردن به نظر من واکنش مناسبی رو ما در فضای مجازی شاهد بودیم که افرادی گفتن که این حالا محدودیت موقتی که شما داشتید تعداد قابل شماری از شهروندان ایرانی هستن که دهه ها چنین مشکلاتی رو داشتن، نتونستن پدرانشون مادرانشون فرزندانشون رو ببینن عیادت بکنن، بعضا حتی در مراسم تدفین اونها شرکت بکنن و این محرومیت ها زخم های عمیقی رو بر پیکر و روح اونها باقی گذاشتن.
و اما نوبت میرسه به ویدیوهای منتشر در شبکه‌های اجتماعی. روستای چنار محمودی در استان چهارمحال و بختیاری به علت عدم رعایت اصول بهداشتی توسط بهیار خانه بهداشت و استفاده مشترک از سرنگ آلوده اعلام شده که بیش از 200 نفر به ایدز مبتلا شدند. ویدیویی رو ببینید از اعتراض مردم در برابر فرمانداری لردگان در روز 10 مهر. مادری مقابل بیمارستان نمازی در شیراز از بحران‌های دارویی در ایران میگه، از گرسنگی و پول‌های ایران که به اعتقاد او جای دیگه‌ای خرج میشه.
من یمنم، من سوریه، آفرین، من لبنانم، به من چه که اونا گشنه شونه، منم بچم گشنه شه، ملتم گشنه شه، من مریض دیابتی هم دارون میبینی آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای تاریخ مصرفتون تموم شد. برو دست خدا. ما گشنه‌ایم، گشنه‌ایم.
و این آقا که یک معلم اخراجی و از نابرابری های اجتماعی در ایران میگه.
یه سمت ویلاهای 6000 متری، سمت دیگر کولبر کرد ستم دیده ای که برای لقمه نان کولباری عظیم به کول میگیره و صعب العبورترین راه های باید طی کنه به مقصد برسانه برای لقمه نان. عجب عدالتی، عجب عدالتی جناب خامنه‌ای. چنین عدالتی در جهان وجود داره؟ کولبر کرد که با شرافت بزرگ شده به گلوله ببندنش، چنین سیستمی دوام نخواهد آورد.
همراه بشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد که مروری داشته بر باستاب هشتگ های مجازی در روزنامه ها و مطبوعات ایران. اما مهتاب، این گزارش اختصاصی روزنامه گاردین مبنی بر اینکه اتحادیه اروپا ممکنه مجبور بشه که برجام رو ترک بکنه اگر ایران به نقض بیشتر تعهدات برجامش ادامه بده، در روزنامه‌های ایران چه واکنشی داشته؟
سامیرا، از روزنامه جوان شروع می‌کنم، نزدیک به اصولگرایان، که سخنان علی خامنه‌ای رو منتشر کرده مبنی بر اینکه باید از اروپا قطع امید کرد به قول آقای خامنه‌ای. اما در ادامه باز به نقل از رهبر جمهوری اسلامی نوشته که راه مذاکره و تعامل با همه کشورها بجز آمریکا و اسرائیل بازه. یعنی یکی به نل زده، یکی به میخ. اما روزنامه خراسان هم که نزدیک به اصولگرایان هست، از آغاز چهارمین مرحله کاهش تعهدات برجامی ایران در 6 هفته آینده خبر داده و بعد در ادامه گفته که اروپا به هیچ یک از وعده هاش در چارچوب برجام عمل نکرده، که البته این وعده، این ادعای نادرستیه، به خاطر اینکه 3 کشور اروپایی همچنان در برجام موندن. اما خب یه نکته رو من باید بگم و اون اینه که بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی خصوص هستن و لزوماً دنبال روی سیاست‌های دولت‌هاشون نیستن، بنابراین با توجه به تحریم‌های آمریکا تعدادیشون هستن که تمایل چندانی ندارن به تجارت با ایران.
حالا مهتاب، نگاه بندازیم به روزنامه‌های اصلاح طلب، اونا چطور پرداختن به این مسئله؟
روزنامه‌های اصلاح طلب هم به این موضوع پرداختن، اما من روزنامه آرمان ملی رو انتخاب کردم که خیلی تحلیلی‌تر به سراغ این موضوع رفت. دو تا یادداشت رو منتشر کرده آرمان ملی، یکی به قلم صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، که صادق زیبا کلام گفته با توجه به اینکه ایران بر مواضع خودش محکم ایستاده و خبر داده از مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامیش، نمیشه آینده خوشبینانه‌ای رو متصور بود برای برجام. یادداشت دوم به قلم داریوش قنبری هست، استاد دانشگاه، که او منتقد برجامه و گفته اصولاً برجام تا الان چه کمکی تونسته بکنه به ایران و هیچ تأثیری نداشته. و بعد در ادامه نوشته که ایران دنبال این هست که با این اقدامات و این فشارها پیامی بفرسته به اروپایی ها که احیای مجدد کنن برجام رو. اما به نوشته آقای قنبری، اروپایی ها یا این پیام رو دریافت نمی کنن یا توان این رو ندارن که برجام رو حفظ کنن. اما خب می دونیم که طی ماهای گذشته که ایران از کاهش تعهدات برجامیش خبر داد و اقداماتی رو انجام داد، بارها کشورهای اروپایی باقی مونده در برجام از ایران خواستن که به تعهداتش برگرده.
گذشته از مسئله برجام، در هفته‌ای که گذشت خبر بستری شدن مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، هم بسیار خبرساز بود. بستری شده از بیماری سرطان در رنج و آقای ظریف می‌خواست که به عیادتش بره و آمریکا اجازه نداد به خاطر اون تحریم‌هایی که متوجه آقای ظریف است. این خبر و همه حواشیش چه بازتابی داشته.
سامی رو من دو تا روزنامه رو دیدم که به سراغ این مطلب رفتن. یکی روزنامه آفتاب یزد که تیتر زد نگران ترور بیولوژیک تخت روانچی هستیم. این نقل قولی هست از محمد جواد ابتهی نماینده مجلس که گفته نگران روند درمان آقای تخت روانچیه و خواسته که او برای ادامه درمان به ایران بازگرده، در حالی که مقام‌های آمریکا اعلام کردن که آقای تخت روانچی در آمریکا از امکانات خوب و پیشرفته درمانی بهره منده. روزنامه کیهان هم در مطلبی به چند موضوع حاشیه‌ای از سفر مقام‌های ایران به نیویورک پرداخت که یکی از اون موضوعات همین مسئله بود که تو بهش اشاره کردی، ماجرای عیادت آقای ظریف از آقای تخت روانچی که آمریکا مجوزش رو نداد و خواست که مقام‌های ایران یک زندانی دو تابعیتی رو آزاد کنن از زندان و بعد در قبالش این اجازه رو بدن که آقای ظریف اون محدودیت تردد رو نداشته باشه و بتونه بره بیمارستان عیادت آقای تخت روانچی. روزنامه کیهان بسیار انتقاد کرده از این موضوع و گفته که خب در این فضا هست که آمریکا حرف از مذاکره میزنه و تنش زدایی و در حقیقت گفته که امکانش نیست در این فضایی که آمریکا چنین اقداماتی رو انجام میده.
اما مهتاب، یک خبری که جاش خیلی خالیه توی روزنامه های ایران، خبری هست در رابطه با شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی از کشته شدگان عاشورای سال 88. خانم اکملی اونطور که در خبرها اومده و خانواده‌شون گفتن به یک سال حبس محکوم شدن و همچنین دو سال محرومیت از حضور در فضای مجازی و خروج از کشور. طبعاً واکنشی نداشتیم نسبت به این خبر.
مثل خبرهای مشابه دیگری که بوده قبلاً که صدور حکم زندان برای فعالان مدنی یا فعالان سیاسی، این موضوع هم در روزنامه‌های ایران هیچ واکنشی نداشت، در حالی که همونطور که تو گفتی در شبکه‌های اجتماعی از ابعاد مختلف کاربران بهش واکنش نشون دادن و خیلی از واکنش‌ها هم انتقادی بود.
خیلی ممنونم مهتاب وحیدی راد. در صحبت با مهتاب شنیدید از شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی از کشته شدگان عاشورای سال 88. حکم خانم اکملی اندکی بعد از سال مرگ مصطفی صادر شد. فیلم لالای خانی این مادر بر مزار فرزندش رو ببینیم.
پسرم، پسر نازم، پسرم عزیز، دور دونیه شما، لا 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 لا.
کمی از این تلخی ها فاصله بگیریم، ارکستر کودکان و نوجوانان تبریز رو ببینیم که آهنگ مجنون تو رو اجرا کردن، اثری از انوشیروان روحانی. فقط یک نکته رو بگم، این که دختران در ایران برای خواندن همراه باید بشن با یک کودک پسر یا یک حالا مذکر، که در این ویدیو میتونید ببینید چطور این اتفاق افتاده. پایان این فرداگرام میرسیم. متشکرم که این هفته هم من رو همراهی کردید.
یک بار دیگه صبحتون بخیر. محمد زرقامی هستم. پس از دیدن برنامه فرداگرام از شما دعوت میکنم شنونده خبرهای بامدادی باشید. در ادامه خواهید دید و شنید. وزیر خارجه فرانسه میگوید ایران و آمریکا یک ماه برای مذاکره فرصت دارند. وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر حکومت ایران را عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند. و تعداد کشته های اعتراض های ضد دولتی در بغداد به 9 تن رسید. به این بخش خبری خوش آمدید. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه 10 مهر ماه گفت پیش از آنکه تهران گام دیگری در کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش بردارد، ایران و آمریکا برای گفتگو با هدف کاهش تنش در منطقه یک ماه فرصت دارند. وزیر امور خارجه فرانسه از واشنگتن و تهران خواست پیش از 6 نوامبر اقدام به گفتگو کنند. 6 نوامبر برابر با 15 آبان ماه تاریخی است که حکومت ایران برای ادامه کاهش تعهداتش در چارچوب برجام تعیین کرده است. ژان ایو لودریان با اشاره به تلاش‌های ناکام فرانسه در ترغیب دو کشور به گفتگو افزود اگر ایران و آمریکا فرصت باقی مانده برای مذاکره را از دست بدهند، کاهش تعهدات به برجام دور تازه‌ای از تنش‌ها را دامن خواهد زد. روز چهارشنبه 10 مهر ماه علی خامنه‌ای در جمع فرماندهان سپاه پاسداران گفت کاهش تعهدات ایران به برجام به طور کامل ادامه خواهد یافت. با این حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با قدردانی از تلاش‌های ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای ایجاد شرایط مذاکره میان تهران و واشنگتن گفت از نظر او راه گفتگو میان دو کشور همچنان باز است. ایران شرط گفتگو با آمریکا را برداشتن تحریم‌ها عنوان کرده است. از دیگر سو مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر حکومت ایران را بزرگترین حامی تروریست و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه خواند و بر ادامه راهبرد ایالات متحده علیه اقدام‌های تهران تاکید کرد. آقای پومپئو در نشست خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود لوئیجی دیمایو در روم گفت سیاست دولت آمریکا در 2.5 سال گذشته این بوده که دسترسی حکومت ایران را به منابعی که به گفته او 40 سال است صرف عملیات ترور در اروپا و حمایت از شبه نظامیان برای تأثیرگذاری سیاسی در جهان می شود کوتاه کند. مایک پومپئو همچنین از ایتالیا خواست مانع ورود پروازهای شرکت ماهان ایر به این کشور شود.
ما باید به اتحاد خود در برابر تعرض‌های ایران ادامه دهیم. ملت‌های اروپایی دریافتند که ایران ستمگر است و نه ستم دیده و این واقعیت نیز وجود دارد که اگر ایتالیا تصمیم به عدم تمدید دسترسی شرکت ماهان ایر ایران به ایتالیا بگیرد، ما از آن بسیار تقدیر می‌کنیم.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حوادث چند ماه گذشته در خلیج فارس بار دیگر به حمایت ایالات متحده از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. در عراق گزارش‌ها از این کشور حاکی است که راهپیمایی اعتراضی در بغداد پایتخت عراق روز چهارشنبه گسترش یافت و با وجود تیراندازی و شلیک گاز اشکاور می‌بخشید توسط نیروهای امنیتی مردم به اعتراض‌های خود ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس طی 2 روز ناآرامی‌ها 8 تن از تظاهرکنندگان و 1 مأمور پلیس کشته و 400 تن در بغداد و شهر ناصریه زخمی شدند. تظاهرکنندگان خواهان بهبود خدمات دولتی، کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از رشوه در سطوح مختلف کشور هستند. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که اعتراض‌های ضد دولتی بر مناطقی دیگر از عراق باعث شد تا به دستور مقام‌های امنیتی در شهرهای هله، ناصریه و العماره مقررات منع رفت و آمد وضع شود.
ببینید چگونه کشور را نابود کردند. اینها مثل حکومت اسلامی در بغداد رفتار می‌کنند. تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز را هدف می‌گیرند. ما مسلح نیستیم، فقط تلفن داریم.
خبرگزاری رویترز در اولین ساعات بامداد امروز از بروز یک انفجار مهیب در منطقه سبز بغداد خبر داد. منطقه سبز بغداد محل ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه کشورهای خارجی در این شهر است. هنوز جزئیاتی در این باره منتشر نشده است. نماینده ارشد سازمان ملل متحد در عراق هم از وضعیت قربانیان خشونت‌ها ابراز تأسف کرد و از نهادهای مسئول خواست در برخورد با تظاهرکنندگان خویشتنداری کنند. رسانه‌های آمریکایی خبر دادند که سیگال مندلکر مسئول بخش تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا تصمیم گرفته دولت را ترک کند و به بخش خصوصی بازگردد. به گزارش رویترز. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه با تایید این خبر اقدام‌های خانم مندلکر را باعث افزایش امنیت ملی آمریکا دانست. سینگال مندلکر معاون امور تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا به رئیس تحریم‌ها در دولت دونالد ترامپ مشهور است و در دوره او علیه شماری از کشورهای جهان همچون ایران، روسیه و ونزوئلا و کوبا تحریم‌های سنگینی اعمال شد. در دوران معاونت او در وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌ها علیه تهران تشدید شد و فروش نفت ایران به حدود 100,000 بشکه در روز سقوط کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. ازتون دعوت میکنم همچنان با ما همراه بمونید و در ادامه بیننده یک مستند باشید. مستندی با نام باطلاق آخرنون درباره مهاجرت از بامداد اسماعیلی.
پنج بار تلاش کردیم که رد بشیم ولی خب متاسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
باز به دلایل مشابه که پول خیلی های دیگه خورده میشه اینجا، منم پولم خورده شد و
این وضع روز ما اینجا. خوشی تو دنتون دویم پولیس اومده باشو.
برای من تبدیل شد به یه کابوسی که فکر نمی کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه.
ما این سرپناهی نداشتیم تا سه روز پیش. ما تو پارک می خوابیدیم.
واقعا مثل یه سگ با آدم رفتم که ارزش قائل نمیشه. انگار نه ما انسانی، ما آدمی.
اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداری.
آتن، پایتخت یونان، جایی که سالانه میلیون ها توریست از آن بازدید میکنند و اوقات فراغت خود را آنجا میگذرانند. اما آتن و همچنین شهرها و جزیره های دیگر یونان در چند سال گذشته با پدیده ای روبرو شده که مناقشه برانگیز بود، موج پناهجویی. اکثر این پناهجویان از شرایط بد خود برایم گزارش میدهند. برای آشنا شدن با وضعیت آنها به آتن سفر کردم. اکثر پناهجویان در مرکز شهر در منطقه آخرنون زندگی می‌کنند. البته بهتر بگم شب را صبح و صبح را شب. یکی از محل‌هایی که آنها وقت می‌گذرانند، تفریح می‌کنند و یا با قاچاقبر خود ملاقات می‌کنند، پارکی در آخرنون است. حدیث و خانواده اش هم اکثراً به این پارک می آیند. او 32 ساله است و دنبال راهی می گردد تا یونان را ترک کند و به هلند برد. حدیث آتن را به باطلاقی عمیق تشبیه می کند.
فقط به خاطر آینده بچه گفتیم خب حالا بچه داریم میریم توی کشور اروپایی، بچه‌مون اونجا تحصیلش بهتره، کار براش هست، همه چیز بهتره. ولی خب متاسفانه اومدیم اینجا، دولت که هیچ حمایتی نکرد، با اینکه ما تا رسیدیم درخواست پناهندگی دادیم و با درخواست پناهندگیمون موافقت شد. ما دقیقاً 10 روز بعد از اینکه رسیدیم یونان سه برگه یونان گرفتیم. ولی خب تو هر سازمانی رفتیم برای خونه گفتن 5-6 ماه طول میکشه، برای کمپ رفتیم گفتن 4-5 ماه زمان میبره، باید بریم پشت در کمپ چادر بزنیم بمونیم. اینجا اصلا شرایط اوکی نیست، اینجا اصلا هیچی. واقعا تو این یک سال اینقدر بچه من ضربه روحی شدید خورده که باور کنیم بعضی وقتا فکر میکنم شاید دیگه واقعا این یه اشتباهی بوده که جبران ناپذیره.
یعنی پشیمون شدین؟
آره خیلی پشیمونم. اگه یک راه برای برگشت داشتم برمیگشتم.
ولی نداری؟
نه. خواهش میکنم مردم پانشم بیار، به خدا اینجا خبری نیست، اینجا هیچ خبری نیست. ایران فقط با دولت مشکل داری، ولی بالاخره پدری، مادری، دوستی، آشنایی، کسی هست به دادت برسه. اینجا هیچ کسو نداری.
عصرها پناهجویانی که در پروژه آوا هاوس فعالیت میکنند برای کمک رسانی به این پارک میآیند.
اینا چیه؟
لباس و صابون و شامپو و بعد اسباب بازیه، بعد با چند تا کیسه پا و آره تیشرت دیگه.
از کجا اومده؟
اینا هدایای مردمیه، یعنی میدن که ما پخش کنیم.
بارش همپای 4 سال است که در یونان به عنوان پناهجو قبول شده است. نزدیک به 2 سال میشود که او پروژه آوا هاوس را راه اندازی کرده است.
همپس گرونترین چیزیه که ما میتونیم بشه واسه خیلی برای مشکله. همین یه دونه 12 یورو، بعد این برای استفاده شاید 2 روز یا 3 روز یه مثلا بیگی، و یعنی بیشتر این کمبودی که ما صد داریم و نمیتونیم هر روز بیایم تلقی کنیم اینه که تمپر داشتی خشکه. این بود که موضوع ما اینه، از خود غذا گرونتر در میاد.
سلام 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 سلام.
پناهجویان پروژه آوا هاوس از طریق کمک‌های مالی مردمی روزانه 200 پرس غذا میپزند و در این پارک به صورت رایگان پخش میکنند. امروز کیا و همسرش مهشید غذا درست کردند.
احساس خیلی خوبی دارم، چون یه روزی من خودم تو این پارک واقعا هیچ سرپناهی نداشتم، حتی خوراکم نداشتم، ولی امروز میتونم غذا درست کنم و با دستپخت خودم به مردم بدم. خیلی خوشحالم از اینکه یه همچین کاری انجام دادم و از خدا آرزوم اینه که بتونم یه روزی با پول خودم و دستپخت خودم بتونم برای پناهنده کاری بکنم.
چند ساعت به عقب برمیگردیم. در این بعد از ظهر گرم و طاقت فرسا به آپارتمانی رفتم که کیا و مهشید در آن غذای پناهجویان را از طریق کمک‌های مالی مردمی آماده می‌کردند. آنها چند روزی است که با دختر 7 ساله خود در این اتاق با بهرام و پسرش همخانه شدند. کیا میگوید 3 ماه است که در آتل سردرگم هستند و هنوز موفق به تقاضای پناهندگی نشدند.
ما خیلی توقع زیادی هم نداریم، فقط توقع ما این هست که به مدرسه بچه توجه کنن، به حقوق خانواده توجه بشه. ما هیچ سرپناهی نداشتیم تا 3 روز پیش. ما تو پارک میخوابیدیم و واقعا
این خونه رو از کجا آوردین؟
این خونه رو دوست عزیزمون آقای همپای لطف کردن، 2-3 روز الان ما محبت کردن و ما رو آوردن اینجا. منتها حمایت باید از طریق قانونی بشه، حمایت باید هویت ما مشخص بشه، مکانی برای ما در نظر بگیره. حتی کمپ ما رو راه نمیده. من رفتم به پلیس گفتم آقا منو بنداز زندان تا من حداقل مشکلم حل بشه. مشکل بچه‌م امروز امسال 2 ساله نتونسته مدرسه بره، نه تو ترکیه نتونسته بره مدرسه، امسالم تو این یونان نمیتونه مدرسه بره و این یه معضل خیلی بزرگیه، نه فقط برای من بلکه برای کلیه مهاجری.
و تمام این مشکلات که دارین برای این هست که هنوز ثبت نشدین اینجا.
دقیقاً همینه. 3 ماه الان این دولت اصلا اطلاعی نداره، نه من بلکه هزاران هستن اینجا بی هویت، بی سرنوشت، بی هدف، واقعا هیچ راهی به جایی ندارن.
یونان 4 سال می شود که به خاطر نزدیک بودن به ترکیه در مسیر پناهجویان برای رسیدن به اروپای مرکزی قرار گرفته است. اما حدود 84 هزار پناهجو هم در یونان داوطلبانه یا بالاجبار ماندگار شدند. دولت یونان اما با اینکه از طریق سازمان ملل و اتحادیه اروپا حمایت می شود، قادر به رسیدگی کافی به پناهجویان نیست. به طور مثال پناهجویان قبل از ثبت نام هیچ نوع کمکی از دولت دریافت نمی کنند. این ثبت نام اکثرا از طریق برنامه اسکایپ صورت می گیرد. ایرانی ها 1 ساعت در هفته فقط 4 شنبه‌ها می توانند از طریق اسکایپ تماس بگیرند. اما هزاران نفر ایرانی در آتن ماه هاست که هر هفته تلاش می کنند اما موفق نمی شوند به اداره مربوط وصل شوند. نتیجه اش هم همان بیپولی و بی سرپناهی است که اکثرا با آن دست و پنجه نرم می کنند. عده‌ای به اعتیاد رو می آورند و خیلی ها مجبور می شوند در خانه های مخروبه یا به قول خودشان سکوات زندگی کنند. اما دولت جدید یونان با کمک نیروهای پلیس شروع به تخلیه اسکواد‌ها کرده است. اما توصیه کردند که به خاطر شرایط امنیتی به آنجا نرویم، اما برای ما فیلم و عکس از تخلیه این ساختمان‌ها فرستادند.
این وضع روز ماه، این وضع روز ماه اینجا چی شده؟ آرتیمان بلاش بریم بابا، بیا بود پایین
بابا.
کاشت تنت کن.
ما کجا رویم؟
کاشت تنت کن تو دهیم.
کجا رویم؟
تنت کن کاشت.
کجا؟
پلیس اومده بابا. چون
پلیس چرا؟
پلیس اومده بیا بخیر.
چی بازی رو جمع کنیم؟ چی بازی جمع کن؟
بیش از 1000 پناهجو باید اسکواد‌ها را ترک کنند بدون اینکه دولت برای آنها مکانی را در نظر گرفته باشد. با وزارت مهاجرت و پناهجویان یونان چندین بار تماس گرفتم تا با آنها در مورد این مشکلات صحبت کنم، اما آنها تا امروز جوابی به تقاضای مصاحبه ندادند. برای گرفتن اطلاعات در مورد وضعیت پناهجویان با بوریس تشیرکوف ملاقات کردم. او سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آتن است.
سال گذشته در یونان 67,000 درخواست پناهندگی داشتیم. اول آلمان رو داریم، بعد فرانسه و بعد یونان. اما وقتی به اندازه جمعیت نگاه کنید، یونان به شماره 1 تبدیل میشه. امسال اونها بیش از 30,000 نفر رو پذیرش کردن. قطعا پیشرفت‌های وجود داشته، اما مردم همچنان به این کشور میان. در حقیقت اگر به هفته‌های اخیر توجه کنید، تعداد افراد بیشتری وارد کشور شدن و سیستم بیش از حد بارگذاری شده.
سازمان ملل دولت یونان را با کمک‌های مالی کشورها حمایت می‌کند. بودجه آنها برای امسال نزدیک به 250 میلیون دلار است که 225 میلیون دلار آن را کمیسیون اروپا پرداخت می‌کند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به یونان در دو زمینه کمک می‌کند: پرداخت حقوق پناهندگان از طریق کشکارت که بین 150 یورو برای مجردها تا 550 یورو برای خانواده‌ها است، و مدیریت و اسکان پناهندگان در هزاران آپارتمان. Almost all the money goes
directly to the people. تقریبا تمام پول مستقیما به کارت‌های نقدی افراد واریز میشه و این به اقتصاد محلی کمک میکنه، چرا که اونها از فروشگاه‌های محلی خرید میکنن، از داروخانه‌های محلی استفاده میکنن تا اونچه که مورد نیازشون هست رو خریداری کنن. بنابراین بودجه مستقیم به یونانی‌ها میرسه.
طبق گفته پناهجویان، یکی از بزرگترین مشکلات کسانی که به خصوص به آتن میان اینه که باید از طریق اسکایپ ثبت بشن و این فقط 1 ساعت در هفته برای ایرانی‌ها امکان پذیره. میدونید دلیلش دقیقاً چیه؟
ما باید به خدمات پناهندگی یونان به عنوان یک واحد کلی نگاه بکنیم، به عنوان یک مؤسسه خدماتی که باید موارد قابل توجهی رو مدیریت کنه. سرویس اسکایپ که از 3 سال پیش معرفی شد با مشکلات خیلی زیادی مواجه بوده و تأخیرهای زیادی داشته، بنابراین تنها 1 ملیتی مشکل رو ندارن. ما افرادی رو داریم که الان اومدن و اولین مصاحبه هاشون رو 2 یا 3 سال دیگه انجام میدن، بنابراین پشتوانه قابل توجهی وجود داره که باید مورد بررسی قرار بگیره و ما از دولت دیدیم که این کار رو انجام میده. این یکی از اولویت‌های فوریه که اونها باید تا پایان امسال برای سریع‌تر کردن روند پناهندگی انجامش بدن. باید اضافه کنم که ما قبول داریم که این یک امر ضروریه و همچنان روند بررسی‌ها باید عادلانه پیش بره.
از دولت یونان درخواست کردیم تا برای تهیه گزارش به کمپ ها برویم، اما به ما این اجازه را ندادند. بنابراین در جلوی کمپ ایلوناس با مهاجرین قرار گذاشتم. گروه Our House هم امروز برای پناهجویان بیرون کمپ غذا آورده است.
سلام علیکم.
این خانواده سوری هست، یکی از چندین خانواده‌ای که میان پشت گلاناس وای میسن که برن بتونن برن داخل. مثلا این خانواده خودش حدودا یک ماهی که بیرون کمپ وایساده و با مسئول کمپ هم صحبت کردیم و خودشون اذعان کردن که باز اون که جا دارن توی کمپ ولی اینا رو راه نمیدن و دلیلشون هم این هستش که اینا میگن که ما اول باید مسیج بدیم به مینیستری، به وزارت، هر وقت اونا تایید کنن ما میتونیم اینا رو راه بدیم. بعد مثلا میپرسی آقا چقدر طول میکشه این مثلا پروسه، میگن 3-4-5-6 ماه طول میکشه. بعد مثلا میگه خب اوکی توی این 6 ماه این زنی که باردار بوده خب کجا بمونه؟ بعد میگن اصلا ربطی نداره، البته بچه‌اش سیخ شد 3 روز پیش، 3 تا هم بچه داره و اوضاع بهداشتی نامناسبی دارن. توی مدت 30 روز که اینا هستن بیرون، از داخل کمپ بینه یک لیوان آب هم ندادن، نه به خودش نه به بچه‌هاش. این اجازه حتی استفاده از دستشویی و حموم رو هم توی مدت نداشتن.
کجا میرن دستشویی، حموم، نمیدونم؟
همینجا بیرون میرن دستشویی میکنن.
باور کردنی نیست، آتن پایتخت سرزمین باستانی یونان، جایی که سالانه میلیون ها توریست از آن بازدید می کنند تا با تاریخ و تمدن کهن یونان آشنا شوند و چند کیلومتر آن طرفتر باتلاق آخرن. خوشحال هستم که تعداد معدودی پناهجو هم هستند که توانستند خود را از این باتلاق بالا بکشند و در همین کشور موفق شوند. با چند تن از آنها قرار ملاقات گذاشتم. ریحانه 6 ماه است که با 2 پسر خود در آتن زندگی میکنه. او و چند تن از پناهجویان دیگر از طریق یک پروژه کلیسایی موفق شدند در این آپارتمان ها به سرپناهی برسند. حالا ریحانه و همسایش نگین پروژه‌ای به راه انداختند و از زباله خیابان ها اشیاء مختلفی میسازند و میفروشند.
این چیزی که الان اینجا میبینین از 4 تا دونه گوشماهی، کیسه نون عربی شروع شد. داستان ما از اونجا شروع شد.
اینا کاغذهای باطل است. بعد این کلیپس پپسیه که استفاده کردیم. اینها تمامشون از درهای در آب معدنی، درهای اونا استفاده شده. اینا کاغذ هستش. بیشتر اینا پلاستیکای نون و پلاستیکایی که توی بازار خرید میکنیم از اونا درست شده.
اینا پلاستیک باغبونیه.
نگین و ریحانه پروژه خود را در قالب یک رقابت چند ملیتی با پناهجویان دیگر ارائه کردند و برنده شدند. آنها قصد دارند با پاداشی که دریافت کردند کار خود را گسترش بدهند. جالب اینجاست که هر دو از یونان راضی هستند، با اینکه هر دو شروع بسیار سختی داشتند.
شب اول قاچاقبر یه جا پول منو خورد، قرار بود پول به من بده، گفت برو بیرونم کرد از خونه. من دوباره با 2 تا بچه تو شب اولی که تو آتن هیچ کس رو نمیشناختم آواره شدم. من رفتم تو پارک توی آخرنون 2 شب اونجا بوندم، ولی تمام اینها به من نشون داد که میتونم قوی باشم. درسته که تنهام، درسته که سخته، ولی اگر اینجا هستم برای اینکه باید نشون بدم که یک زن میتونه با اینکه تنهاست ولی قوی باشه. برای من تبدیل شد به یک کابوسی که فکر نمی‌کنم هیچ وقت از ذهن من خارج بشه، ولی گذشت و من یاد گرفتم که قوی تر باشم. و مهمترین درسی که از این راه گرفتم این بودش که من مامان 2 تا بچه‌ام که فقط تو جسه کوچیکن، خیلی ازشون انرژی گرفتم. به داشتن این بچه ها افتخار میکنم، به این که به خاطرشون این سختی رو تحمل کردم به خودم افتخار میکنم و خوشحالم که تونستم از پس این راه بر بیام.
ایمان اما از پس این راه هنوز بر نیامده است، با اینکه 1.5 سال در یونان است. یکی از دلایلش هم همان ثبت نام اسکایپی بود و عبور از 7 خان رستم که او در اوایل موفق نشد.
پلیس ما هم تو خیابون به خاطر نداشتن برگه دستگیر کرد و اینا به جای اینکه منو ببرن توی کمپ پناهجویی که حق طبیعی و قانونی من بود، متاسفانه به من گفتن که ما توی کمپ‌های پناهجوییمون جا نداریم و منو توی ایستگاه پلیس بازداشت کردن فقط به خاطر نداشتن یه برگه مهاجرت. و مدت 117 روز من توی ایستگاه پلیس توی زیرزمینی بازداشت بودم و جالبتر اینجاست که 75 روزش به کل منو فراموش کرده بودن، یعنی هیچ اطلاعات و پرونده‌ای برای من تشکیل نداده بودن که من درخواست پناهندگی دادم تو این کشور.
ایمان میگوید بعد از یک هفته اعتصاب قضا او را آزاد کردند و تقاضای پناهندگی او ثبت شد. اما جالب اینجاست که تاریخ مصاحبه او در ژانویه 2021، یعنی تقریبا یک سال و نیم بعد است، که البته این استثنا نیست و به اکثر پناهجویان بین یک تا دو سال بعد وقت مصاحبه میدهند. دوباره به پارک آخرنون رفتم و به طور اتفاقی با امیر آشنا شدم. او یک سال و دو ماه است که در آتن است و سرنوشتی اسفناک دارد.
از وقتی اومدیم دیگه اینجا کنار خیابون میخوابیم دیگه، حالا یا اینجا میخوابیم یا جای مختلفه دیگه، ولی بیشتر اینجا.
کجا؟
کلیسا میخوابم اون بالا.
بریم ببینیم.
بریم. بدون کیسه خواب و بدون پتو،
یعنی هیچی بهتون نمیدن.
هیچی بهمون نمیدن. بعد اینجا رو زمین روی سنگ مرمر
بدون پتو؟
بدون پتو همینجا میخوابیم. بعد بدنمونه که مورچه و بورچه و اینا شبا میخورن. الان 3 ماه برای کارت پول اقدام کردم، حتی جواب هم نمیدن.
دو از کجا میارین میخورین؟
اینجا غذا خودشون میدن، غذا کلیساها هستن، خودشون یه جایی از شهرداری پایین عمانیا اونجا غذا میدن، همین غذاها که خودشون میدن. روزی 2 وعده غذا میخوریم دیگه.
دوش چی؟
دوش که میریم لب ساحل، دوش میریم لب ساحل، اونجا دوش میگیریم. دستشویی هم که دیگه نیست اینجا، یه دستشویی باید بگردید دنبال دستشویی، حالا یه جا گیر بیا توی کافه جایی برید دستشویی کنی.
خب بعد به من گفتین که خانم بچه‌ام دارن میان.
بچه‌ام بله، خانم بچه‌ام ترکیه الان مرزن دارن میان، دارن میارنش اینجا.
بیان اینجا بخوابن؟
نه دیگه، بیارنش اینجا بتونی. میگم من شهیدم اینجا، مثل که دولت یونان وقتی زن بچه‌ام میان یه ذره رحم میکنن دیگه. حالا ببین چی میشه دیگه. بتونی یه خونه جایی کمپ بسته بازداشتگاهی بالاخره نگرمون دارن دیگه.
فکر میکنی یونان اینجوری باشه؟
فکر نمیکردم. من مقصدم آخه هلند بود، از سربستان اومدم. من رو از سربستان برم به سمت جلو. آوردن اینجا گیرم انداختن دیگه. فکر نمیکردم به یونان اصلا بیام. فکر کردم مقصدم هلند بود، فکر کردم از همون سربستان میرم سمت مجار رو میرم جلو. اومدم اینجا گیر کردم.
که آخر نون شبها بسیار شلوغ می شود. خیلی ها اینجا برای رفتن با قاچاقبر خود قرار می گذارند و یا مدارک جعلی برای عبور می خرند. منصور می گوید 11 ماه است که با زن و بچه خود در این باتلاق گیر کرده است. او مایل است به آلمان بیاید، اما تا حالا نتوانسته با مدارک جعلی از فرودگاه عبور کند.
شرطش هم به این صورت که کسایی که به قول معروف ریسک کنن خودشون یه آیدی بخرن با 200 یورو یا پاسپورت بخرن با 600 یورو و اگر رد شدی که شده، اگر نشدی، اگر مدارکت اوکی باشه یعنی اورجینال باشه، پلیس فرودگاه کاری باهات نداره، همون مدارکو به شما میده برمیگرده. ولی اگر نه، به قول مدارکت فیک باشه، مدارک از شما میگیره، به شما میگه برگرد.
بعد شما خودتون خانومتون و بچه‌تون 5 بار سعی کردن برن.
5 بار هم تلاش کردیم که رد بشیم، ولی خب متأسفانه حالا یا کم شانسی از ما بوده یا مدرکای خوبی ندادن که رد بشیم.
و بازم سعی میکنید؟
باید تلاش کنیم که بریم از اینجا. کسایی هستن که تا 27 بار 28 بار گیم زدن، به اصطلاح هم گیم زدن و بعد رد شدن.
ساعت 11:30 شب است. منتظر امیر بودم که ببینم واقعا برای خواب به اینجا میآید که آمد.
واقعا ببخشید، مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. واقعا مثل یه سگ با آدم رفتار میکنن. ارزش قائل نمیشه، انگار ما انسانی، ما آدمی. بنزه یه سگ ارزش قائل نمیشه. برای سگی خونش میشه ارزش قائل میشه تو ما.
بعد از چند روز فیلمبرداری به آلمان برمیگردم. تمام مدت تصاویر و گفتگوهایی که با امیر، منصور، حدیث و خیلی از پناهجویانی که در این چند روز با اونا آشنا شدم رو در ذهن دارم. مدام از خودم سوال میکنم آیا این مهاجرت ارزشش رو داره؟ یا آیا صحیحه که به هر قیمتی جون خود و خانواده رو به خطر بیاندازی و خود رو آواره کنی؟ اما بعد به خودم میگم من در چنین جایگاهی نیستم و نمیتونم قضاوت کنم. همین افراد حتما شرایطی رو در کشور خودشون تجربه کردن که با همه این مشقت‌ها راضی به بازگشت به ایران نیستند.